بیت کوین ها رو از ملت میخره بهشون ریال میده. یه چیز بی ارزشی تبدیل به یه کالای سرمایه شده کشور. بذات قیمتش بالا پایین میشه، یه پولدار میشن، یه بدبخت میشن.
بعضی از نمایندگان مجلس اعلام کردند با همکاری دولت در حال تعیین چارچوب برای این گونه فعالیت‌های ماینری هستند تا ضمن رفع برخی اشکالات موجود از زیرزمینی شدن این گونه فعالیت‌ها که می‌تواند برای اقتصاد کشور زیانبار باشد جلوگیری کنند.
به نظر شما استخراج بیت کوین بعد قانونی باشه یا غیر قانونی؟ به 3600 لطفاً پیامک بزنید، نظرتون رو اعلام بفرمایید. بریم سراغ موضوع بعدی. در رسانه‌ها گزارش‌ها و تصاویری از افزایش تولید برنج در استان خشک سیستان و بلوچستان منتشر شده که حتی به این افزایش کشت افتخار هم میشه. این در حالی که کشت برنج جز در دو استان کشور ممنوع اعلام شده. گزارش از همکارم محسن بختیاری.
بازگشت آوایی پس از 15 سال. سرگروه و هم‌آواهایش می‌خوانند و نشان می‌کنند و شادیشان را با هم سر می‌دهند.
40-50 نفر دیرکتر زمین کنیم تو کاری چه هایی ما در کردن؟
جوانه ماشالله دستشون درد نکنه، زحمت میکشن، همکاری میکنن.
بارش های امسال در سیستان و بلوچستان در مقایسه با پارسال از 29 میلیمتر به 78 میلیمتر رسیده. گزارش ها از افزایش کشت برنج خبر میدهد. شوقی که آقای دهمرده معاون بهبود تولیدات گیاهی سیستان و بلوچستان تاییدش میکند، اما میگوید همچنان سیاست کاهش کشت برنج را دنبال میکنند.
با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی از 1-2 سال قبل این کار رو شروع کردیم و الان رسیدیم به این که سطح زیر کشت برنج ما به 600 هکتار در سال زراعی اخیر کاهش پیدا کرده. این سطح قبلا 3000 هکتار بوده که در شهرستان جنوبی ما کشت می شده. همچنان سیاست ما این هست که بتونیم کشت برنج رو حتی محدودتر از این بکنیم.
کشت برنج هرچند محدود در دیگر استانهای کشور ادامه دارد، برخلاف ممنوعیتی که برایش تعریف شده. قانونی که بر اساس آن فقط گیلان و مازندران اجازه کشت دارند.
من بحث ممنوعیت کشت یه طرف بود، چون ممنوعیت اعمال نشد به اون صورت.
هنوز آمار قطعی دست ما نرسیده، ولی حدود مثلا 15-20% ممکنه کشت نکرده باشن، چون تا به الان در حد توصیه بوده. یعنی ما خب صرفا توصیه کردیم به کشاورزامون که شما اگر این کارو بکنید بهتر هست، ولی این برنامه از حالا به بعد هستش.
در حالی که برخلاف قانون ممنوعیت کشت برنج در استانهای به غیر از گیلان و مازندران در دیگر استانها ادامه دارد، مدیر کل امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی میگوید علت چنین روندی این است که وزارت نیرو آب میدهد، پولش را میگیرد، در نتیجه میکارند. آقای کریمی:
وظیفه ما طبق برنامه این هست که ما الگوی کشت رو ارائه میدیم تو مناطق مختلف، بعد وزارت نیرو هستش که اون دیگه حالا آب رو میده و پول آب رو میگیره و باگذاری آب توی ته ما نیست.
در این حال معاون برنامه‌ریزی کلان وزارت نیرو هم میگوید وزارت جهاد متولی الگوی کشت است و وقتی جایگزین درستی ندارد، مردم هم برنج میکارند که به صرفه تر است. دکتر فهمی:
کشت برنج که در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده، معناش اینه که دستگاه‌هایی که در این خصوص ارتباط دارن باید یک کار مشترک، اقدام مشترک بکنن. چه کسی متولی الگوی کشت، الگوی بهینه کشت در کشوره؟ طبعا وزارت نیرو نیست، طبعا وزارت جاده.
جای خالی اقدام مشترک دستگاه‌ها و ناهماهنگی متولیان اجرای ممنوعیت کشت برنج در مناطق کم آب واضح است. از همین رو آقای دهمرد معاون بهبودات تولیدات گیاهی سیستان و بلوچستان میگوید به صفر رساندن کشت برنج امکان ندارد.
امکان پذیر نیست. به عنوان یک نکته کارشناسی خدمت شما عرض بکنم، ما هیچ وقت نمیدونیم سطح زیر کشت برنج حداقل به این زودی به صفر برسه، چون این از سالیان سال بوده و عجین شده با وجود کشاورزا و به این راحتی نمیتونیم اینو ما به صفر برسونیم. و از اون ور آبی که این دوستان دارن، ما دیگه الان از چاه ها به هیچ وجه کشت برنج نداریم، آب قنات هست. در سالی که قنات پر آب میشه اینا میان، ما هیچ چهرم کنترلی نداریم که بتونیم اینو به صفر برسونیم. تشویقم تا یه جایی و تا یک حدی میتونه تحت تاثیر قرار بده میزان کشت. دو روش میتونیم به این هدف برسیم. یکی این که ما قطعا باید یک یارانه مبلغی رو بهشون پرداخت بکنیم بابت این کاهش سطحشون. دوم که حروم کنترلی داشته باشیم. تو وقتی از قنات داره استفاده کنم، من هیچ حرومی ندارم که بخوام جلوشو بگیرم بگم آقا شما این کارو نکن. زمینم مال خودشه، آبم مال خودشه. یه مقدار قانون نیاز داره که ما بتونیم به صفر برسونیم.
حالا آقای اکبری معاون وزیر جهاد با بیان اینکه طرح ممنوعیت کشت برنج در هیئت دولت مصوب و به استانها ابلاغ شده، گفته در طول 3 سال به استانهای غیر شمالی که برنج کش کنند مزایا تعلق نمیگیرد. هشداری که آقای شریعت زاده نماینده مجلس میگوید مانند خود قانون بی پشتوانه است.
من فکر میکنم فقط یه تصمیم پشتوانه اجرایی نداره. دولت اگر ارادش بر این هست قانون داره که میتونه چاهای غیر مجاز رو فلوم کنه، ولی که این ارادی وجود نداره در برخورد با مباحث.
جایگزین کشت برنج هنوز در سراسر کشور اجرا نشده و مقطعی و موقتی هم هست. طرح الگوی کشت به عنوان یک راهبرد مهمتر در محصولات کشاورزی اما همچنان بلا تکلیف است. اگرچه اعلام شده که در حال تدوین است و در کمیته تخصصی بررسی می شود، اما به نظر می رسد حتی اگر آخر امسال یا اوایل سال آینده هم اجرایی شود، باز هم جای شکرش باقی است.
درسته که در اسناد ما سیستان یه روز انبار قلعه آسیا بوده، ولی آیا این در این قلات برنج هم بوده یا نه به 3600 نظر بدید. خدا نگهد.
تصور کنید آینده رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگیه بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
شیشه رو پاک کن،
اون با من.
فرشو تمیز کن،
اون با من.
دیوارو کف چی میشه، حوله و لباسا خشک زبر همیشه،
اون با من. اون با من.
من 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 اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک.
حجاج عزیز می توانند با فعالسازی رومینگ ایرانسل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل. یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بانه طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فصل.
با چین 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 چین،
اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
مقاومت
یک امر ممکن است. درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگویند و تبلیغ میکنن که آقا فایده ای نداره، فایده ای نداره، چطور میخواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفته، طرف قوی است. این خطای بزرگ اینجاست. خطای بزرگ اینه که کسی تصور کنه که در مقابل گردن کلفتا، گردن کلفتای عالم، نمیشود مقاومت کرد، نمیشود ایستاد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
بعضی ها خیلی باهوشن، وقتا نیروی خودشون رو صرف آزمودن آزموده ها نمی کنن. از تجربه دیگران استفاده می کنن. شاید این جمله رو شنیده باشید که راز پیشرفت تمدن بشری اینه که فرزند انسان از جایی شروع می کنه که پدرش به آخر رسونده، نه از جایی که او آغاز کرده. لحظه هاتون سرشار از موفقیت. ایران رو می شنوید در حالی که ساعت 8:40 است.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران سلام. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. امروز در غیاب دوست خوبم احسان زاره، سرکار خانم تبرستانی تهیه کننده برنامه هستم و دوست بسیار عزیزم مهدی خانیپور طبق نوبت سه‌شنبه پشت میز صداست. من میبینمش. از فوتبال ایران خبرها را آغاز می‌کنیم. کمیته انضباطی رأی خودش را در خصوص اتفاقات دیدار جام حذفی سپاهان و پرسپولیس صادر کرد. پس از اعلام رأی خاطیان دیدار جام حذفی فوتبال ایران بین سپاهان و پرسپولیس که در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، کمیته انضباطی به شکایت و مطالبه هواداران و خبرنگارانی که در این دیدار خسارت دیده بودند رسیدگی کرد و رأی خودش را صادر کرد. بر اساس رأی کمیته انضباطی، باشگاه سپاهان موظف 121 میلیون و 278 هزار تومان به خبرنگاران و هوادار خسارت دیده که خواستار مطالبات خودش شده پرداخت بکنه. البته کمیته انضباطی باشگاه سپاهان این فرصت رو داره، در واقع این فرصت رو باشگاه سپاهان داده که طی 7 روز آینده به این رأی اعتراض بکنه. 7 روز از امروز آغاز شد. سپاهانی‌ها جانمونن. آقای ماکسیم ویلیتایا، دروازه‌بان اهل کشور گرجستان، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر پیوست. عبدالله ویسی دو هفته پیش عازم کشور گرجستان شده بود و با دو بازیکن اهل این کشور به توافق رسید. با یکیشون فعلا قرارداد امضا کردن تا ببینیم که نوبت دومی بشه. علیرضا علیزاده بازیکن فصل گذشته نفت مسجد سلیمان که خبر از پیوستنش به این باشگاه به گوش رسیده بود، قرارداد خودش رو با نفتی ها تمدید کرد. گفته میشد که میخواد بره به تیم فوتبال پدیده شهر خودرو، ولی خب با باشگاهی که الان درش حضور داره تمدید کرد و یک فصل دیگه هم به عنوان شاگرد آقای مهدی تارتار در تیم جنوبی و تیم بوشهری خواهد ماند. مدافع فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان با امضای قراردادی 2 ساله به عضویت تیم فوتبال استقلال تهران در اومد. این بازیکن کسی نیست جز عارف غلامی. از حامد نور محمدی هم بشنوید. به عنوان مدافع فصل گذشته تیم فوتبال پارس جنوبی جم که با قراردادی 1 ساله به باشگاه نفت مسجد سلیمان ملحق شد تا دوباره شاگرد آقای مهدی تارتار بشه. نور محمدی در هفته گذشته در تمرینات گلگهر سیجان هم شرکت کرده بود که از حضور در این تیم علارغم رضایت آقای وینگو بگوویچ انصراف داد. از نقل و انتقالات باز هم خبر داشته باشیم. بازیکن فصل گذشته یه تیم فوتبال استقلال به جمع شاگردان ابراهیم صادقی ملحق شد. آرمین سهرابیان از جمله بازیکنایی بود که در روزهای اول حضور آقای آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی و جدید استقلال از جمع بازیکنان این تیم برای فصل 19ام کنار گذاشته شد. سهرابیان با تیم‌های مختلف لیگ برتر مذاکره کرد و در نهایت به توافق رسید با نارنجی پوشان سایپای تهران و قراره که در لیگ 19ام در تیم فوتبال سایپا حضور داشته باشه. در ادامه فعالیت باشگاه پدیده شهر خودرو در نقل و انتقالات تابستانی 98 یک بازیکن دیگه با نظر مساعد یحیی گل محمدی به این تیم ملحق شد. این بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که روح الله باقری هست با عقد قراردادی به مدت 3 سال به تیم شهر خودرو خراسان ملحق شد و در لیگ 19ام ایشون باید شاگرد آقای یحیی گل محمدی باشه. از تیم ملی فوتبال کشورمون هم خبر داشته باشیم که در تازه ترین رده بندی فیفا با 3 پله سقوط مواجه خواهد شد و همچنان البته در صدر آسیا ما قرار میگیریم. رده بندی ماه جولای 2019 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هنوز منتشر نشده، ولی با توجه به نتایجی که در رقابت های جام ملت های آفریقا و آمریکا به دست اومده، نتیجه نهایی رده بندی فیفا مشخص شده و بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران با 3 پله سقوط در این رده بندی در جایگاه 23ام جهان و نخست آسیا قرار میگیره. در رده‌بندی جدید فیفا تیم ملی فوتبال الجزایر قهرمان ملت‌های آفریقا با 28 پله صعود به خاطر قهرمانیش در این رقابت‌ها به رده 40ام جهان صعود می‌کنه. نیجریه و مصر هم به ترتیب 12ام، 12 پله و 9 پله صعود در رده‌بندی فیفا رو تجربه می‌کنن. تیم ملی فوتبال کلمبیا هم که با هدایت آقای کارلوس کیروش در رقابت‌های کوپا آمریکا شرکت کرده بود، در واقع بدون باخت این مسابقات رو پشت سر گذاشت و با 5 پله صعود در رده 8ام جهان قرار گرفت. بدون باخت اومد تا جایی که در ضربات پنالتی از گردونه مسابقات کنار رفت و حالا باید ببینیم که در بین 10 تیم برتر دنیا کجا قرار گرفته. کلمبیا که در جایگاه 8ام، کلمبیا در جایگاه 8ام. جالبه که بلژیک در صدر جدول رده‌بندی برترین تیم‌های فوتبال جهان در رده‌بندی 10 تیم برتر ماه جولای 2019 قرار گرفته. برزیلی‌ها دوم، فرانسه سوم، انگلیس چهارم، اوروگوئه پنجم، پرتغال کریستیانو 6ام، کرواسی 7ام، کلمبیا آقای کیروش 8ام، اسپانیا 9ام و آرژانتین دیگه باید بگیم بدون مسی 10ام دنیاست. آقای گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس بامداد امروز از سفر اسپانیا به تهران بازگشت و عصر امروز ساعت 18 در ورزشگاه شهید کاظمی تهران اولین جلسه تمرینی پرسپولیس بعد از اردوی ترکیه برگزار خواهد شد. دو تا خبر دیگه از فوتبال کشورمون داشته باشیم و بعد بریم سراغ خبرهایی غیر از فوتبال. یونس باهنر مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران به عنوان سرمربی جدید تیم دست اولی المؤدب تبریز انتخاب شد و فعالیت خودش رو آغاز کرد. و خبر آخرین بخشمون این که پارس جنوبی جم تونست قهرمان رقابت‌های جام شهدای شیراز بشه. تیم‌های فوتبال پارس جنوبی جم و شاهین شهرداری بوشهر در فینال مسابقات جام شهدای شیراز دیشب به مساف هم رفتن که شاگردان آقای فراز کمالوند موفق شدن در ضربات پنالتی این تیم حریف رو شکست بدن و قهرمان این مسابقات بشن. بعد از اینکه دو تیم در وقت قانونی و اضافی 1-1 مساوی شدن، در ضربات پنالتی 4-3 شاگردان آقای فراز کمالوند پیروز مسابقه شدن. قبل این دیدار هم در واقع دیروز فج سپاسی شیراز موفق شد 1-3 گلگهر سیرجان رو ببره و میزبان این دوره از مسابقات به عنوان سومی دست پیدا کرد. شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید. میخواییم بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی و خبرهای منهای فوتبالیمون از ورزش اول کشورمون کشتی آغاز میکنیم. طبق قول وزارت ورزش و جوانان، دیروز از ساعت 8:30 صبح مراسم معارفه آقای علیرضا دبیر به عنوان رئیس جدید فدراسیون کشتی در محل این فدراسیون برگزار شد. اما اونطور که ما شنیده بودیم و من هم دیروز اعلام کردم که آقای سلطانی فر احتمال داره وزیر ورزش و جوانان در مراسم معارفه حضور پیدا کنه، نه صرفا برای معارفه که برای بازدید از خانه کشتی، اما اتفاق نیفتاد و مقام مسئولی که از سوی وزارت مأمور شد برای حضور در مراسم معارفه آقای دبیر، محمد شبین اصفقیان، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان بود که ایشون حاضر شدند در مراسم معارفه و آیه دبیر فدراسیون کشتی رو دیروز رسماً تحویل گرفتند. اما حضور آقای دبیر حاشیه‌هایی هم داشت. اولین و مهمترین حاشیه در رابطه با کشتی کلاسیک بانوان بود که هم سرپرست تیم‌های ملی کشتی بانوان و هم بعضی از کشتیگیران اظهار نظر کرده بودند و گفته بودند نکنه آقای دبیر از ما حمایت نکنه و بخواد کشتی بانوان رو تعطیل کنه. آقای دبیر گفته من به همه رشته‌ها به یک اندازه توجه می‌کنم و برای من همه رشته‌ها اهمیت داره و اومدیم که دوره هم دست به دست هم بدیم و برای رشد و اعتلاء کشتی کشورمون قدم برداریم. آقای دبیر این نکته هم گفتن که برخلاف رسول خادم که وارد جزئیات نمی‌شدن، من می‌خوام وارد جزئیات هم بشم و ریز به ریز مسائل کشتی رو دنبال کنم. از والیبال خبر داشته باشیم. تیم والیبال جوانان ایران در نخستین بازی خودش در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی جهان که در منامه بحرین در حال برگزاری موفق شد 3-1 حریف خودش آرژانتین رو شکست بده. شاگردان آقای بهروز عطایی در ست‌های اول، سوم و چهارم حریف خودشون رو شکست دادن و تنها در ست دوم بود که ما مقابل آرژانتینی‌ها نتیجه رو واگذار کردیم. خود آقای عطایی به عنوان سرمربی تیم جوانان کشورمون بعد از اتمام دیدار برابر آرژانتین و پیروزی ارزشمند و البته سختی که مقابل آرژانتین‌ها به دست آوردیم، گفت بازی بسیار سختی بود. پیش‌بینی می‌کردیم که حریف بسیار قدرتمندی مقابل ما حاضر میشه. هر تیمی که مقابل تیم ایران حاضر میشه برای پیروزی میاد و ما همه تلاشمون رو می‌کنیم برای اینکه همه مسابقات رو ببریم و به عنوان قهرمانی مسابقات دست پیدا کنیم. آقای ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون که بعد از اتمام رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به مونتنگرو زادگاهشون سفر کرده بودن برای استراحت، بامداد امروز به تهران برگشتن تا خودشون رو آماده بکنن برای آغاز مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال کشورمون برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیوی ژاپن. نخستین جلسه تمرینی برای بچه‌های تیم ملی والیبال کشورمون هم عصر امروز سه‌شنبه در سالن فدراسیون والیبال با حضور 13 بازیکن شروع میشه. سعید معروف، جواد کریمی، سید محمد موسوی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی، امید غفور، شهرام محمودی، میلاد عبادی پور، کوریا فیاضی، فرهاد قائمی، محمد جواد معنوی نژاد و محمد رضا مؤذن بازیکنان دعوت شده به اردو هستند و قراره که امروز خودشون رو به آقای کولاکوویچ معرفی بکنن برای اولین جلسه تمرینی. یکی دو خبر منهای فوتبالی دیگه هم با هم مرور بکنیم و بعد سری میزنیم به فوتبال در آن سوی مرزها، به ویژه فوتبال در اروپا. قرعه‌کشی رقابت لیگ برتر هندبال کشورمون برگزار شد و مشخص شد که در گروه اول مسابقات زاگرس اسلام آباد غرب، نیروی زمینی کازرون، زباهن، سربداران سبزوار، ستارگان دشتستان و زغال سنگ طبس حضور دارن و در گروه دوم سپاهان، فراز، بام، خائیز دهگشت، صنعت مس کرمان، نفت و گاز گچساران و آلومینیوم عراق باید رقابت خودشون رو برگزار کنن. برنامه هفته اول هم مشخص شده. در گروه اول نیروی زمینی کازرون میزبان سربداران سبزوار، زغال سنگ طبس از زاگرس اسلام آباد غرب پذیرایی میکنه و زباهن در اصفهان به مساف با ستارگان دشتستان میره. در گروه دوم سپاهان در اصفهان میزبان آلومینیوم عراق، فرازبام دهدشت میزبان نفت و گاز گچساران و با توجه به گروه 5 تیمی گروه دو مس کرمان در هفته اول در گروه دو استراحت میکنه. و خبر آخر بخش منهای فوتبالیمون این که زمان ثبت نام انتخابات فدراسیون والیبال و رزمی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام شد. آقای سید محمد شهرین اسقری، مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان، دوشنبه 7 مرداد ماه رو به عنوان زمان آغاز ثبت نام برای دو فدراسیون، در واقع انتخابات دو فدراسیون والیبال و رزمی اعلام کردند. بریم برگردیم فوتبال در آن سوی مرزها. رال گونزالس، ستاره سابق تیم فوتبال رئال مادرید، هم متهم به فرار مالیاتی شد. در حالی که هنوز بیش از یک ماه به پایان فصل نقل و انتقالات تابستونی در اسپانیا باقی مونده، باشگاه‌های این کشور رکورد نقل و انتقالاتی یک فصل لالیگا رو شکستن. در فاصله 40 روز پایان فصل نقل و انتقالات لیگای اسپانیا تاکنون 1,247,820,000 یورو صرف خرید 263 بازیکن جدید شده که در تاریخ برگزاری لالیگا این کاملا بی‌سابقه است. یک نشریه ورزشی چاپ ایالت کاتالان اسپانیا مدعی شده که رئال مادرید پیشنهاد داده برای معاوضه گرت بیل و نیمار به باشگاه پاریس سن ژرمن، پیشنهادی که قبلا به صورت ضمنی مطرح شده بود و خیلی هم موافق نبودن پاریس سن ژرمنیا که این اتفاق بیفته، اما ظاهرا الان این پیشنهاد دیگه رسمی شده و حالا مسئولین پی اس جی باید خیلی جدی‌تر به این موضوع فکر بکنن، به ویژه آقای ناصر الخلیفی مالک این باشگاه. آنتوان گریزمان، خرید جدید باشگاه بارسلونای اسپانیا، گفته در بعد ورودم به بندر بارسلون و باشگاه بارسلونا سوارز برام پیامک خوشامدگویی فرستاد، اما مسی هنوز منو تحویل نگرفته و هیچ پیامی از سوی لیونل مسی دریافت نکردم. گریزمان مدعی شده که شروع تمریناتش در بارسلونا خوب نبوده. قرعه‌کشی دور سوم از مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مرحله رقبای خودشون رو شناختند. در یکی از بازی‌های مهم این مرحله که خدمتتون عرض می‌کنم، برنده بازی پی اس وی آیندهوون هلند و بازل سوئیس به مساف با لاسک اتریش میره. کلوب بروژ بلژیک باید رو در روی دینامو کیف اوکراین قرار بگیره. اف سی کراسنودار روسیه میزبان پورتو پرتغال، استانبول باشاک شهیر ترکیه با برنده بازی ویکتوریا پلژن جمهوری چک، اولمپیاکو یونان دیدار می‌کنه و برنده بازی ماریبور اسلوانی و آیکه سوئد با برنده بازی واتبوریسوف بلاروس و روزنبرگ نروژ رو در رو خواهد شد. گفته میشه زلاتان ابراهیموویچ، مهاجم سوئدی، به خاطر حرکت غیرورزشی در بازی برابر لس آنجلس اف سی در خطر محرومیت سنگینی قرار گرفته. در ال ترافیکو که به جدال لس آنجلس گالکسی و لس آنجلس اف سی برگزار میشه، درخشش زلاتان ابراهیموویچ باعث شد تا تیمش یعنی لس آنجلس گالکسی با نتیجه 3-2 حریف خودش رو شکست بده. توی مسابقه زلاتان با محمد المونیز بازیکن لیبیایی حریف برخورد داشته و دست زلاتان به صورتش برخورد کرد و باعث شکستگی استخوان صورت این بازیکن شده و گفته میشه این بازیکن مصدوم باید حتما تحت عمل جراحی قرار بگیره. نکته عجیب کارشناسای فوتبال در اون منطقه اینه که چرا داور از وی آر استفاده نکرده و اگر این کارو میکرد تشخیص میتونست تشخیص بده که احتمالاً کار زلاتان از عمد بوده و این بازیکن از زمین مسابقه اخراج میشده، ولی خب حالا منتظرن که دوباره فیلم مسابقه رو ببینن و اگر این مسئله عمد بوده حتما زلاتان رو محروم کنن. و بالاخره اینکه هواداران باشگاه ترابزون اسپور با شرکت توی نظرسنجی تیم منتخب خودشون برای فصل آینده رو انتخاب کردن که سید مجید حسینی هم در بین مدافعان دیده میشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. تا فردا 8:40 صبح خانم ها آقایان خداحافظ.